اینکه تدوین چشمانداز کاملی داشته باشی میتونه آغازگر راه باشه، ولی آغازگر کار هم باشه، ولی همه ماجرا نیست. چه باید بکنیم؟
درسته.
چه موانعی و مسائلی پیش راه هست آقای مهندس که با شاید سرعتمون کنتر بشه؟ حالا دوران پسا جنگ رو هم داریم با تمرکز بر اینکه دشمن نگاه ویژه و ذره‌بینی داشت به منابع نفتی ما، حوزه خلیج فارس، و حالا حملاتی هم داشت. ما در دوره پس از جنگ باید چه محوری رو پیش بگیریم که این توسعه معنادار باشه؟
ببینید، یک زمانی بودش که ما هیچ اعتقادی به ساخت داخل و توانایی داخل نداشتیم، اما خوشبختانه به این باور رسید، یعنی سیستم به این باور رسید که ما بایستی به داخل مراجعه بکنیم، به توانایی داخلمون اعتقاد داشته باشیم، و این باور رسیده. اما مهم گام بعدی اینه که این باور به عزم تبدیل بشه، که این باور عملیاتی بشه. ما بحث تحریمی که مطرح هسته چیز جدیدی نیستش. ما طی 10 سال گذشته تحریم به جد تحمیل شده به ما و یک پدیده بازدارنده هستش. اما شما کلیه صنایعی که ما باش مرتبط هستیم ببینید فعال هستن. ممکنه که ما پروژه های توسعه‌ای و جدیدی نداشته باشیم یا کم داشته باشیم طی این 10 سال اخیر، اما ادامه حیات اینها نیازمند حداقل تعمیرات و در واقع ترمیم بوده. این ترمیم را کجا آوردن؟ با توجه به اینکه ما تحریم بودیم، همین سازنده های داخل از جون دل مایه گذاشتن و تونستن این کار را انجام بدن.
درود به شرف و غیرتش،
سلامت بشید. و بحث نوآوری هم همینه. ما باید باور بکنیم به داشته هامون و عزم داشته باشیم، حتی اگر جای لازم داره هزینهش بکنیم. دیگه بدتر از این نیستش که یک تجهیزی را سرمایه گذاری کردیم، تجهیز هایتک جدیدی را جواب نگرفتیم. خب باید بدتر از اینه که اصلا یک چیزی رفتیم وارد کردیم، اومده با یک موشکی بمبی زده، دیگه نمیتونیم الان تعمیرش کنیم، نمیتونیم تعمیر کنیم. حداقل این یک دفعه مطالعه شده، یک مرتبه رفته جلو. بیاییم این عزم بکنیم، باورمون را به فعل تبدیلش بکنیم، ولی وجود داره.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای مهندس ثقفی، گفتگوی خیلی خوبی بود. امیدوارم میزبانتون باشیم در رادیو اقتصاد، مفصل راجع به این محورها صحبت کنیم. به خدا میسپارمتون و سپاس از شما.
سلامت باشیم، ممنون از وقتی که به من اختصاص دادید.
ارادتمند، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
توانمندی فقط در صنعت نفت نیست، در همه ی حوزه ها به حمد الله توانمندیم، چون ایرانی هست.
جامعه علمی ایران هیچ سالی را به پایان نمی رساند مگر با کسب افتخارات علمی متعدد. طی سالها با وجود تمام مشکلات، کمبودها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، موفقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی در عرصه‌های گوناگون علوم و فناوری‌های نوین، اعم از هوافضا، پزشکی، داروسازی، فناوری، هسته‌ای و غیره، به دست توانمند محققان ایرانی رقم خورد و بارها و بارها نام پرآوازه ایران در جهان تنین انداز شده است.
به گفته نایب رئیس انجمن اهدای عضو، تمام جراحی‌های پیوند اعضا در کشور قابل انجامه، و مهمتر این که در برخی موارد مثل پیوند کبد ایران رتبه اول رو داره و به امپراتوری پیوند کبد شهرت پیدا کرده. موفقیت‌های کشورمون در زمینه پیوند آسون به دست نیومدن. سال 70 اولین پیوند کلیه رو داشتیم، سال 72 اولین پیوند قلب و کبد، سال 75 اولین پیوند روده، سال 79 اولین پیوند ریه و سال 85 اولین پیوند لوزالمعده در کشور ما انجام شده. ایران در بین کشورهای آسیایی رتبه اول اهدای عضو و انجام جراحی‌های پیوند عضو رو داره.
خانم جولی ده فطرت به دلیل یک نوع اختلال در بینایی دیدش رو از دست داد و 12 سال در نابینایی مطلق زندگی کرد.
همش تاریکی بود برام، هیچی برام مفهومی نداشت.
اما سرنوشت جور دیگه ای رقم میخوره و برای انجام نخستین پیوند شبکیه مصنوعی چشم خاورمیانه در شیراز انتخاب میشه.
در یه عمل جراحی پیچیده در حقیقت یک آنتن روی سطح کره چشم کارگزاری میکنیم و یک مجموعی از گیرنده های الکتریکی را هم روی شبکه نصب میکنیم که اون در حقیقت نقش شبکه مصنوعی رو بازی میکنه.
اولین باری که بعد از 12 سال نابینایی تونستم رنگ زرد تشخیص بدم،
حالا دنیا براش رنگ دیگری داره.
زندگیم از این رو به اون رو شده. فکر نمی‌کردم که همچه پیشرفتی داشته باشیم.
خوشبختانه امروز روزی هست که با جرأت و صراحت عرض میکنم از لحاظ درمان چشم در ایران نقص نداریم.
پیشرفت‌های پزشکی محدود به پیوند در چشم نمیشه. سال 1372 نخستین پیوند قلب و همچنین نخستین پیوند کبد به همت پروفسور ملک حسینی در شیراز انجام شد و حالا 5 سالی هست شیراز به بزرگترین مرکز پیوند کبد جهان تبدیل شده. اینجا بیمارستان ابوعلی سینا بزرگترین مرکز پیوند عضو خاورمیانه است.
واقعا حاضرم پاشون رو باش کنم. تک تکشون. PSC دارم. 8 ساله.
در این مرکز به جز پیوند کبد و کلیه، پیوندهای دیگری همچون قلب، ریه، روده، پانکراس و لوزالمعده و همچنین پیوند در نوزادان و پیوند همزمان چند عضو انجام میشه که در دنیا کم نظیره.
تعداد مرگ میر و عوارضای بعد از عمل ما در پیوند هامون، مخصوصا پیوند کبد و پیوند قلب، خیلی 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 پایین هست.
شما همین الان یه مریضی رو بردارین بفرستید انگلیس برای پیوند کبد، حداقل 210,000 پوند ازش میگیرن. افتخار میکنیم این مملکت ما غنی کردیم و بی‌نیاز کردیم نسبت به این درمان.
حالا نه تنها دیگه نیازی به اعزام بیمار به خارج نیست، بلکه بیماران دیگر کشورها هم اینجا پذیرش میشن.
از کشور قطر اومدیم، دکتراش خیلی خیلی خوب هستن.
به همت فرزندان ابن سینا، شیراز مرکز آموزشی انجمن پیوند عضو خاورمیانه است.
ما خیلی نیروی جوان تربیت کردیم و وقتی میان و خواب دست میشن برن جای، تقریبا پیام این کشور و این بخش رو به جای دیگه میبرن. شما الان بخش پیوند تاجیکستان برید، توی آسیای میانه از همه جا بهتر.
حالا با پیشرفت‌های بی‌نظیری که در پیوند عضو اتفاق افتاده، هزاران بیمار دیگه مثل خانم جولید فطرت امیدوار هستند تا در آینده به زندگی برگردن و زیبایی‌های دنیا رو لمس کنند.
در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها گفته شده ایران رتبه اول پیوند اعضا در خاورمیانه است، اما مانند بسیاری از شاخص‌های پزشکی این ادعا فقط زمانی دقیق است که به داده‌های قابل راستی آزمایی و شاخص‌های مشخص استناد شود. پایگاه رسمی GODT که با همکاری سازمان جهانی بهداشت WHO اداره می‌شود، معتبرترین منبع بین‌المللی برای آمار پیوند اعضا است. بر اساس داده‌های این پایگاه، ایران در بسیاری از سال‌ها بزرگترین برنامه پیوند اعضا در خاورمیانه را داشته است. مجموع پیوندهای ثبت شده در ایران به ویژه در حوزه کلیه و کبد اغلب از کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات و اردن بیشتر گزارش شده است. این جایگاه عمدتاً به دلیل توسعه شبکه ملی اهداء عضو از مرگ مغزی و گسترش مراکز تخصصی پیوند در کشور شکل گرفته است.
خوشبختانه میتونیم اعلام بکنیم که در واقع شبکه پیوند ارگان و نسوج دانشگاه تهران حداقل به اندازه 25% کلیه بیماران مرگ مغزی که در کشور اتفاق میفته رو داره پوشش میده و ارتباط ما با 12 استان کشور و بیش از 300 بیمارستان کشور همراه هسته و بیش از 700 نفر در شبکه در حال فعالیت هستن که در واقع تمامی ارگان هایی که مورد نیاز واحدهای پیوند هست در این مجموعه تهیه میشه. خب واحد OPU در واقع واحدی هستش که شاید کمتر در موردش صحبت شده، ولی خط مقدم اهدای عضو در واقع در اونجا اتفاق میفته و ارتباط مستقیم با خانواده های گرامی رو داره، خانواده هایی که در واقع عزیزان خودشون رو از دست دادن و این کار بسیار بزرگ و ارزشمند رو میکنن که بتونن در واقع زندگی اونها رو در بدن یک فرد دیگه ادامه بدن و در واقع دوستان ما در این زمینه به فعالیت میپردازن. خب به محض اینکه در واقع کیسی با جی سی اس 5 شناسایی بشه، واحد کال سنتر ما وارد عمل میشن و با تمام مراکز در ارتباط هستن تا زمانی که جی سی اس به 3 برسه و اعلام بشه که در واقع میتونن کاندید مرگ مغزی باشن. بعد از اینکه در واقع کاندید مرگ مغزی بودن اعلام شد، تیم پزشکی ما وارد عمل میشن، اطلاعات بیمار کاملا مورد بررسی قرار میگیره و بعد از اینکه توسط پزشکان تایید شد، در واقع کوردیناتورهای ما وارد عمل میشن، کوردیناتور رضایتگیر، کوردیناتور ارشد، کوردیناتور پشتیبان و فرآیندها اقدام خواهد شد توسط کوردیناتور انتقال و بعد از اون به آی سی یو بیمارستان امام خمینی یا بیمارستان سینا انتقال داده خواهد شد و بعد از اون اقداماتی که باید برای بیمار انجام بشه، آزمایشات تکمیلی، آزمایشات وایرال، آزمایش سی بی سی و تست‌های مختلف آزمایشگاهی انجام میشه و در صورت تایید اینکه ایشون میتونن کاندید مناسبی برای پیوند باشن، بقیه فرآیندها در داخل بیمارستان امام انجام میشه و بعد از اون به اتاق عمل مراجعه خواهند کرد و توسط تیمی که قرار از این ارگان‌ها استفاده کنه هاروست انجام میشه و بعد از اینکه هاروست انجام شد، در صورتی که اهدای نسوج هم اتفاق افتاده باشه، تیم برداشت کننده نسوج وارد عمل میشن و بعد از اون ترمیم انجام میشه.
توی روز زیبا و آفتابی من مقابل بیمارستان پیوند عصا ایستادم. هر گوشه این مکان پر از امید و زندگیه. در اینجا هر پیوند عصا داستانی از عشق، ایثار و امید رو روایت میکنه. اینجا جاییه که قلبایی که در انتظار معجزه‌ن دوباره میتپن و زندگی دوباره آغاز میشه. هر قدمی که در این مسیر برداشته میشه پر از عشق و همدلی و هر پیوند امیدی تازه رو به زندگی باز میگردونه.
یکی از مهمترین نقاط قوت سیستم پیوند ایران، پیوند کبد است. مرکز پیوند کبد شیراز که از بزرگترین مراکز جهان در این حوزه محسوب می شود، سهم قابل توجهی از پیوندهای کشور را انجام می دهد. همچنین مطالعات منتشر شده در مجلات پزشکی نشان می دهد که این مرکز طی سالهای اخیر هزاران عمل پیوند انجام داده و داده های آن به طور منظم در پژوهش های علمی بین المللی گزارش شده است. در یکی از مدارس دورافتاده یاسوج معلمی دچار مشکل شد و موقتاً برای یک ماه معلم جایگزینی به جای او شروع به تدریس کرد. این معلم جایگزین در یکی از کلاس‌ها سوالی از دانش آموزی پرسید که او نتونست جواب بده. بقیه دانش آموزان شروع کردن به خندیدن و مسخره کردن. معلم متوجه شد که این دانش آموز از اعتماد به نفس پایینی برخورداره و همواره توسط همکلاسی‌هاش مورد تمسخر قرار می‌گیره. زنگ آخر فرا رسید و وقتی دانش آموزا از کلاس خارج شدن، معلم اون دانش آموز رو صدا کرد و به او برگه‌ای داد که بیتی شعر روی اون نوشته شده بود و از او خواست همونطور که اسم خودش رو حفظ کرده، اون بیت شعر رو هم حفظ کنه و با هیچ کس در مورد این موضوع صحبت نکنه. روز بعد معلم همون بیت شعر رو روی تخته نوشت و به سرعت اون بیت شعر رو پاک کرد. همون لحظه از بچه ها خواست هر کس در اون زمان کوتاه تونسته شعر رو حفظ کنه دستش رو بالا بگیره. هیچ کدوم از دانش آموزا نتونسته بودن حفظ کنن. تنها کسی که دستش رو بالا برد و شعر رو خوند همون دانش آموز دیروزی بود که مورد تمسخر بچه ها بود. بچه ها از این که اون تونسته بود در این فرصت کوتاه شعر رو حفظ کنه مات و مبهوت شدن. معلم خواست برای اون دست بزنن و تشویقش کنن. در طول این یک ماه معلم جدید هر روز همین کار رو تکرار میکرد و از بچه ها میخواست تشویقش کنن و اون رو مورد لطف و محبت خودشون قرار بدن. کم کم نگاه همکلاسی ها نسبت به اون دانش آموز تغییر کرد. دیگه کسی اون رو مسخره نمی کرد. اون دانش آموز خودش هم دارای اعتماد به نفس شد و احساس کرد دیگه اون شخصی که همواره معلم سابقش اون رو کم هوش خطاب می کرد نیست. پس دانش آموز تمام تلاش خودش رو می کرد که همیشه اون احساس خوب برتر بودن و باهوش بودن و ارزشمند بودن در نظر دیگران رو حفظ کنه. اون سال با معدل خیلی خوبی قبول شد، به کلاس های بالاتر رفت، در کنکور شرکت کرد و وارد دانشگاه شد. مدرک دکترای فوق تخصص پزشکی خودش رو گرفت و الان هم پدر پیوند کبد جهانه که در بیمارستان ابن سینای شیراز شهر صدرا صدها پیوند کبد انجام میده. این قصه رو آقای دکتر ملک حسینی در کتاب زندگانی خودش برای قدردانی از اون معلم که با یک حرکت هوشمندانه مسیر زندگیش رو عوض کرده بود بیان کرده.
دکتر سید علی ملک حسینی، پدر پیوند کبد ایران زمین. صحنه علم و عمل جولانگاه توانمندی شور و شعورت شد تا سزاوارانه پدر بخوانند.
اهل کوکیلوغ و بویراحمد هستم، قسمت بویراحمدش البته قسمت سرسیر، ولی ده محل سکونتم جایی به اسم گوشه شاهزاده قاسم. پدرم، پدر بزرگم، پدر پدر بزرگم، همون اینا هم روحانی و آیت الله بودن و دوره دبستان در همون بویراحمد خوندم. من راستش که بخوای بگی از اولش نمیدونستم میخوام پزشک بشم. گفتم این همه آدم هست و من اینجا توی روستا بودم و چجوری حالا بزنم دانشگاه تهران هم میخوام برم قبول بشم. وقتی که اعلام کردن من هم علوم اجتماعی قبول شدم هم دامپزشکی، و وقتی که اعلام کردن رفتم نگاه کردم نمره پزشکی هم آوردن. من تلویزیون رو زمانی که اومدم دانشگاه نگاه کردم و اصلا ما توی زمان کودکیمون اصلا مرکبات ندیدیم. اصلا پیوند میدونی از کجا شروع شد؟ پیوند شیراز که بنده شروع کردم توی کربلای پنج، بنده توی یکی از بیمارستانه زیرزمینی بیمارستان امام حسین با آقای دکتر فاضل آشنا شدم. ما ایشون رو دیدیم و خدمتش رسیدیم و من گفت که تموم کردی بیا پیوند و عروق و اینا. تقریبا اولین نطفه پیوند اون موقع بستش. پیوند کبد اصلا اون موقع که ما رفتیم بخونیم، شاید توی کتابای مرجع جراحی مثلا دو سه تا خط در مورد این نوشته شده بود. رشته ای نبود که شناخته شده باشه برای کشور ما و بسیار جراحا و اینا. ما در سال 1389 میلادی بود، پذیرش گرفتیم. من تنها بدون زن بچه رفتم، یه سه چهار ماه کار کردم. من دیدم که همه چیز بلدیم از نظر تکنیک.
بربند کول پشتی رزمنده همسنگرد بنما سلاحت امتحان آماده باش،
آماده باش ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش
ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش
ای لشکر صاحب زمان.
جراحی بودیم که تو جنگ پرورش پیدا کرده بودیم با هزاران عمل جراحی که خیلی هاشون اصلا ندیده بودن. باور بکن الان ایران شرایطش هزار نه ده هزار برابر بهتر از زمانی که برفتم پیوند شروع کردم. حتی همکارای نزدیک من ناامید بودن، میگفتن این چی؟ حالا بعضیا با حسادت، بعضی هم ممکن از رو دلسوزی، بیشترشون با حسادت، آقا این چی؟ بیاد پیوند کن. حتی پیوند کلیه میخوای بیاد آدم ها رو بکشن فلان. می گفتن آقا اسهال استفراغ باید بری درمان بکنی، پیوند به چه درد می خوره؟ اولین پیوند 1372 انجام دادیم کبد، و که دیگه حالا رسیده به جایی که ما شدیم بزرگترین مرکز پیوند کبد دنیا. این دیگه شناخته شده است، به هیچ کسی تو شک نداره. به ازای تعداد پیوند در یک مرکز واحد مربوط به همین پیتسبرگ آمریکا بود و 561 پیوند، حالا ببینیم با چه دو سه تا بیمارستان به هم وصل بود. ده ها تخت آی سی و بخش پلان اینا 560 پیوند انجام دادم. ما با همه امکانات کمم واقعا هم حالا هم کم ما 638 تا پیوند کبد در سال 2017 انجام دادیم. خیلی اصلا دیگه این رکورد غیر دستیافتنیه. خوشبختانه بیمارستان ابوعلی سینا درست شد که مثل یه تاج درخشانی توی این مملکت به همت خیری همش خیری است. مرخصی کم رفتم توی این 30 سال گذشت و 2 سال الان مرخصی تقریبا طلبکارم چون نمیتونستم برم به علتی که بخش پیوند خیلی اصلا کار نمیذاشت چون نگاه اصلا پیوند تو نه شب داری نه روز نه تعطیلی نه غیر تعطیلی.
در خاورمیانه چند کشور دارای برنامه فعال پیوند هستند از جمله ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن. اما از نظر حجم کلی پیوند و گستردگی برنامه ملی اهدای عضو، ایران بالاترین آمار ثبت شده در منطقه را داشته است. داده‌های بین المللی نشان می‌دهد که ایران یکی از فعالترین و بزرگترین سیستم‌های پیوند اعضا در خاورمیانه را دارد. از نظر تعداد پیوندهای ثبت شده نیز بیشترین حجم پیوند در منطقه به ایران تعلق داشته است. ایران و ایرانی هیچگاه و در هیچ شرایطی از حرکت نمی ایسته.
متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. پاینده ایران عزیز ما، سرافراز ملت همیشه در صحنه ایران، در این لحظات عزیز از همتون التماس دعا داریم و یادمون نره سر سجاده های دعا و نماز مثل همیشه دعا کنیم برای سرافرازی و پیروزی وطن عزیزمون و رزمندگان جان برکفمون. مسجد بازار رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان عزیزمون.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو ساده ساده.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست.
مسجد بازار.
خدا همینجاست.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب. هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که نزدیک اذان زهره دوباره خوشحال و امیدوار به قرارگاه همیشگیم رسیدم. خدا رو شاکرم که عمری یافتم تا دوباره اقامه نماز کنم در مسجد بازار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه ابدیت میشویم در برنامه از آنگاهی مسجد بازار از رادیو اقتصاد.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه
سوره مبارکی مؤمنون آیات 13 تا 14 و سوره مبارکی تین. قاری استاد شیخ ابوالعینین شعیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
What?